ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مجتمع تسای کرج شدند. سپاه پاسداران میگوید دو عضو این نهاد در یک آتش سوزی یکی از مراکز این نهاد در تهران کشته شدند. و طبق آمار وزارت بهداشت 289 نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران جان باختند. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه 5 مهر 1400 خورشیدی همراه شما خواهم بود. آمریکا و اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواستند به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد. بر اساس گزارش آژانس ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های مجتمع تسا در کرج شده است. مقام‌های ایران ادامه تحقیقات درباره حمله پهپادی اخیر به این مجتمع را دلیل این اقدام اعلام کردند و گفتند این موضوع در تفاهم اخیر با آژانس اعلام شده بود. آمریکا روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت اگر ایران این کار را انجام ندهد در روزهای آینده با سایر اعضای شورای حکام در مورد پاسخ مناسب رایزنی خواهد کرد. استفان کلمنت سفیر و رئیس نمایندگی‌های اتحادیه اروپا در وین نیز خواستار اجازه فوری ایران به بازرسان آژانس برای دسترسی به مجتمع تسای کرج شده و از ایران خواسته است تا در اولین زمان ممکن به مذاکرات وین بازگردد. بنا به اطلاعیه‌ای که روابط عمومی کل سپاه پاسداران منتشر کرده، دو عضو این نهاد در حادثه آتش‌سوزی در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران کشته شدند. به گزارش وبسایت سپاه نیوز در مجموع 3 نفر در پی آتش‌سوزی یک شنبه مجروح شده بودند که 2 نفر از آنها به دلیل شدت جراحت جان باختند. نام کشته شدگان مرتضی کریمی و حسین عابدی اعلام شده است. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم هر دو نزدیک به سپاه که این خبر را مخابره کردند، جزئیاتی در مورد این مرکز تحقیقاتی و دلیل آتش‌سوزی منتشر نکردند. در این گزارش‌ها تنها آمده است که با تلاش آتش نشانان آتش مهار و مجروحان حادثه به بیمارستان منتقل شدند. آتش‌سوزی و انفجار در مراکز هسته‌ای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر بارها اتفاق افتاده و مقام‌های جمهوری اسلامی همواره انگشت اتهام در این زمینه را به سوی اسرائیل نشانه رفتند. بنا به اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 289 نفر دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 14400 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به حدود 120000 نفر میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5500000 نفر گذشته است. علیرضا زالی مسئول ستاد مقابله با کرونا 20 مرداد ماه گفته بود آمارهای واقعی را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردند. وزارت بهداشت همچنین شمار بیمارانی که در وخیم‌ترین وضعیت بیماری کووید 19 قرار دارند را در سراسر کشور بیش از 6000 نفر اعلام کرده است. تا کنون تنها حدود 15,500,000 نفر در ایران هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کردند. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را متهم کرد که به گفته او تمام خط قرمزهای هسته‌ای را زیر پا گذاشته است. نفتالی بنت گفت ایران ذیل چتر هسته‌ای به دنبال تسلط بر خاورمیانه است. او تصریح کرد برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی دارد و با هدف دستیابی به جنگ‌افزار هسته‌ای در حال رسیدن به نقطه بی‌بازگشت است. و اما کانون نویسندگان ایران امروز 5 مهر به مناسبت گذشت 1 سال از زندانی بودن 3 نفر از اعضای خود بیانیه‌ای صادر کرد و خواهان آزادی بی‌قید و شرط رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن شد. در همین زمینه با رضا خندان که فقط با رضا خندان مهابادی تشابه اسمی دارد گفتگوی کردم با این فعال مدنی و ابتدا از او خواستم دیدگاه خود را درباره تأثیر و کارکرد این بیانیه کانون نویسندگان بیان کنه.
من اجازه میخوام قبل از هر چیز به این سه تن از اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران که موفق شدن جایزه آزادی بیان انجمن قلم آمریکا رو طی هفت روزهای گذشته دریافت کردن صمیمانه تبریک بگم و تأسف عمیق خودم رو به خاطر بازداشت اونها اعلام کنم. بازداشتی که به خاطر نقض آزادی بیان این اعضای کانون انجام شده و متاسفانه اتهاماتی که به اونها وارد شده کاملا در جهت نقض آزادی بیان اونها بوده، یعنی استفاده اونها از آزادی بیانشون بوده که مستوجب جرم و بازداشت اونها شده. بیانیه کانون نویسندگان هم کاملا بجا بوده و حتما باید این اتفاق بیفته و افکار عمومی فراموش نکنند افرادی رو که به خاطر آزادی بیان و استفاده از آزادی بیانشون در زندان هستن و احکام بسیار بسیار سنگینی رو بابت بدیهی ترین حقوق اجتماعی اونها صادر کردن و اونها همچنان بدون رسیدگی بدون مرخصی تو زندان هستن و این بیانیه ها باید ادامه پیدا کنه تا توجه افکار عمومی داخلی و بین المللی به ویژه در مورد این ستن از نویسندگان همچنان حساس باشن و خواستار پیگیری پرونده اونها و آزادی بدون قید شرط اونها باشن.
اتفاقی که به تازگی در بسیاری از این گونه بیانیه ها افتاده این است که به آنچه که در خارج از و ورای موضوع مشخص اون بیانیه مربوط میشه هم اشاره میکنن. مثلا در همین بیانیه کانون نویسندگان آمده که حکومت در یک سال اخیر با تشدید در واقع رفتار سیستماتیک خود در دستگیری ها و اینها بر فقر و فلاکت مردم طبق عبارت این بیانیه افزوده است. به نظرتون دلیل این که اشاره های کلی تر از اون موضوع متمرکز خود اطلاعیه ها بیشتر شده چه روی کردی در رفتارهای امنیتی حکومته؟
متاسفانه ما هرچی جلوتر میریم حکومت و دستگاه‌های امنیتی و قضایی عرصه رو هرچه تنگتر میکنن. علتش اینه که حکومت در رسیدگی به مطالبات عادی مردم به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی یا ناتوان هست و یا توجهی نداره و اهمیتی نمیده. روز به روز وضعیت اقتصادی مردم وخیمتر میشه و طبیعیه که اعتراضات به ویژه اعتراضات صنفی روز به روز افزایش پیدا میکنه و کانون نویسندگان هم حتما این رویکرد رو داره که نگاه کلی تری به قضیه داشته باشه و بازداشت اعضای خودش رو در چارچوب همین اتفاقات کلی ببینه و نگران وضعیت آینده کل مردم باشن و اطلاعیه چنین روی کردی رو داره، جدای از این که تاکید دارن بر روی ستن از اعضای بازداشتیشون.
بعد از گفتگوی من با رضا خندان درباره بیانیه کانون نویسندگان، دیدگاه آقای فریدون خاوند کارشناس اقتصادی را بشنویم درباره دستور رئیس جمهور ایران برای وارد کردن ذخایر ارزی خارج از کشور.
ناهید تقوی زندانی سیاسی دو تابعیتی در
خواهی میکنم از اینکه در واقع گزارش رو من اشتباه معرفی کردم. مریم کلارن دختر ناهید تقوی زندانی سیاسی ایرانی آلمانی 67 ساله در تهران میگوید که مادرش در بند زنان زندان اوین نیاز به عمل جراحی دارد و حتی با گذاشتن وثیقه 2 میلیاردی به او مرخصی درمانی نمیدهد. نظر و کلام خانم مریم کلارن رو بشنویم.
ناهید تقوی زندانی سیاسی دو تابعیتی در زندان اوین هفته پیش بردنش بیمارستان تهران، اونجا جراح تشخیص داده، از عکسایی که گرفته بودن از کمرش، امارایی که گرفته بودن تشخیص داده بوده که 5 تا مهره کمرش خیلی صدمه دیده و به عمل فوری احتیاج داره و این عمل باید تو بیمارستان صورت بگیره و بعدش هم درمان پزشکی احتیاج داره، فیزیوتراپی و غیره. ناهید تقوی 67 سالش هست و از قبلش هم دچار بیماری هم قند خون هم فشار خون بالا هستش و حدودا 2 ماه پیش تو زندان اوینم کرونا گرفته بود و این جوابی که از دکتر اومد خب ما رو خیلی نگران کرد. همچنین که 1 ماه پیش با تقاضای مرخصی ناهید تقوی موافقت شده بود و یه وثیقه 2 میلیارد تومانی گذاشته بودن که خانواده من وثیقه رو گذاشت، هم سند خونه گذاشت هم پول گذاشت و این وثیقه ضبط شده پیش قوه قضاییه. اما متاسفانه مسئولین تا حالا ناهید تقوی رو آزاد نکردن. ما نمیدونیم چرا جلوشو میگیرن، چه ملاحظاتی هستش، اما من خیلی امیدوارم و میخوام از قوه قضاییه که مسئولیتشون رو جدی بگیرن و ناهید تقوی رو برای درمان پزشکی به مرخصی بفرستن. همچنین که ما وثیقه رو گذاشتیم و این حق زندانی هستش، من امیدوارم به زودی این جریان پیش بیفته. و من از نهادهای حقوق بشر، از عفو بین‌الملل و غیره تقاضا کردم که اونام پیگیری این مسئله باشن و دنبال این باشن و اطلاع رسانی کنن که ناهید تقوی به مرخصی بره و بتونه درمان پزشکیشو داشته باشه.
صدای خانم مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانی سیاسی ایرانی آلمانی را میشنیدید. و اما رئیس جمهور ایران روز یکشنبه 4 مهر بانک مرکزی را موظف کرد به گفته او با فعال کردن سازوکارهای بانکی و اقتصادی ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل برگرداند. این در حالی است که به دلیل تحریم‌های آمریکا ایران امکان دسترسی به 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود در خارج از کشور را ندارد. در همین زمینه دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی را بشنویم که به رادیو فردا چنین گفته است.
مسئله مهم اولا مقدار این دارایی هاست که هنوز مشخص نیست چقدر از دارایی های ارزی ایران در خارج بلوکه شده. از 100 میلیارد رقم اونها گفته شده بر اساس بعضی از منابع ایرانی و حتی خارجی تا حدود 40 میلیارد. بیش از همه تاکید شده بر همین 40 میلیارد دلار و گفته میشه که در کشورهای مختلف این مقدار منابع ارزی وجود داره از که متعلق به ایرانه و در ازای خرید نفت از ایران این منابع به ایران تعلق میگیره. منتها کشورهای خریدار نفت نتوانستن این دارایی ها رو به ایران برگردونن. چین گفته میشه که در چین حدود 20 میلیارد دلاره، در هند 7 میلیارد دلار، در کره جنوبی 7 میلیارد، در عراق 5 میلیارد دلاره، ژاپن 1.5 میلیارد دلاره و کشورهای بدهکار دیگری هم هستند که حتی در پیرامون ایران مثل عمان و غیره. مسئله بزرگ بازگشت این دارایی ها به کشور و در این زمینه تا به حال اقدامات زیادی از طرف جمهوری اسلامی تیه چند سال گذشته انجام گرفته، اقداماتی حتی در اتحادیه اروپا انجام گرفته، در آلمان که تلاش کردند این پولها رو به صورت نقد با هواپیما به کشور برگردونن که امکان پذیر نشده. موانعی که وجود داره بسر بازگشت این دارایی ها به کشور عمدتاً یکی مسئله تحریم های ایالات متحده آمریکا هست. تقریبا همه بانک هایی که قدرت جابجایی پول رو در جهان دارن به دلیل این تحریم ها از انجام این کار خودداری میکنن و بعد ایران با FATF مسئله داره و قوانین FATF رو نمیپذیره، در لیست سیاه FATF قرار داره و بنابراین انتقال این پول ها به کشور با قوانین بین المللی هم در تضاد قرار میگیره. در نتیجه میشه گفت که الان هم دولت 13 دولت آقای رئیسی در تلاش برای بازگرداندن این پول ها با همون اشکالاتی روبرو خواهد شد که دولت پیش از اون، دولت آقای روحانی. و در این شرایط هم به نظر میاد که امید ابراهیم رئیسی برای بازگرداندن این دارایی ها تا اندازه زیادی اغراق‌آمیزه و همونطور که عرض کردم حتی کشوری مثل عراق از بازپس دادن این دارایی ها به دلایلی که به اونها اشاره شد خودداری میکنه.
آنچه میشنیدی دیدگاه آقای فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی بود، در گفتگو با رادیو فردا درباره دستور ابراهیم رئیسی برای وارد کردن ذخایر ارزی خارج از کشور. اتفاق در حالی میفته که ایران تنها اجازه استفاده از این 10 میلیارد دلار مسدود شده در خارج از کشور رو برای واردات اقلام انسان دوستانه داره. با این گفتگو این نوبت خبری ما به پایان میرسه. در بخش‌های بعدی باز در کنار شما خواهم بود. در ادامه شب آرامش داشته باشید.